رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها. سفارت امریکا در اسلام آباد می گوید در سال مالی 2022 ایالات متحده 60 میلیون دلار را با پاکستان در بخش رسیدگی به پناهجویان افغان کمک کرده است. بر اساس خبرنامه دیروز 6 جنوری این سفارت، دونالد بلوم سفیر امریکا در اسلام آباد گفته که از آغاز سال 2022 به این سو ایالات متحده در مجموع 273 میلیون دلار را برای رسیدگی به پناهجویان افغان با پاکستان کمک کرده است. در ادامه آمده که بیشتر کمک ها با افغان ها در بخش های صحی و آموزشی در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان صورت گرفته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در حال حاضر نزدیک به 1.3 میلیون پناهجوی افغان دارای سند در پاکستان به سر میبرند. همچنان تخمین می شود که بیش از 1 میلیون افغان دیگر بدون سند در آن کشور زندگی می کنند. تلاش ها برای نجات گیرمانده ها در ولسوالی یاوان بدخشان پس از لغزش و فرو ریختن بخشی از یک کوه در این منطقه خیلی کند پیش می رود. دلیل اصلی برفباری و طوفان خوانده شده. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان شام گذشته 6 جنوری در بیانیه گفت با آنکه گروه های نجات وزارت دفاع طالبان به محل رسیدند، باز هم نجات گیرمانده ها مشکل به نظر می رسد. مقام های طالبان در بدخشان شمار گیرمانده ها را 3 تن گفتند، اما در برخی رسانه ها شمار گیرمانده ها دست کم 10 تن خوانده شده است. لغزش بخشی از کوه روز پنجشنبه در ولسوالی یاوان ولایت بدخشان رخ داد. اداره هواشناسی افغانستان از بارندگی و برفباری شدید در 24 ساعت آینده در 15 ولایت خبر داده. این اداره که تحت مدیریت طالبان است، دیروز 6 جنوری در خبرنامه گفت که شنبه و یک شنبه بارندگی و برفباری سنگین در چندین ولایت پیش بینی می شود. در اعلامیه از پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، میدانوردک، غزنی، بامیان، غور، دایکندی، اروزگان، زابل، کندهار، هلمند، فرا و بدخشان به عنوان ولایت‌های یاد شده که شاهد بارندگی و برفباری خواهند بود. همزمان در کابل و چند شهر دیگر هوای سرد پیش بینی شده است. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه را بر دو نهاد هوانوردی ایران به خاطر کمک طیاره‌های بی‌سرنشین این کشور با روسیه اعلام کرده است. وزارت خزانه آمریکا دیروز 6 جنوری گفت که صنایع هوایی گروه قدس و سازمان صنایع هوایی و فضایی ایران هدف این تحریم ها قرار می گیرند. در ادامه گفته شده که اعضای اجرایه و بورد اعضای هر دو نهاد به خاطر دخیل بودن در ساختن طیاره های بی سرنشین و تحویل دهی آنها به روسیه در جنگ اوکراین با تحریم ها روبرو شدند. جانت یلن وزیر خزانه آمریکا گفته است که کشورش از هر گونه ابزار استفاده خواهد کرد تا جلو تهاجم غیر موجه ولادیمیر پوتین به اوکراین را بگیرد. آمریکا و متحدان غربی اوکراین بارها ادعا کردند که ایران طیاره‌های بی‌سرنشین به نام شهید را در اختیار روسیه قرار داده تا از آنها در جنگ در برابر اوکراین استفاده کند. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نشر نوبت آلا نوبت می رسد به نشر برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود. شنونده‌های عزیز، یادآوری می‌کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. ساعت درسی را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی حدود عربه افغانستان را خواندیم و در درس امروز استاد موقعیت جغرافیایی افغانستان را برای ما تشریح می کند. در این سلسله بر علاوه منابع طبیعی کشور ما، مناطق را مطالعه می کنیم که افغانستان را از کشورهای دیگر متمایز ساخته و به عنوان سرحد واقع شده است.
ما از وقتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، دریاهای افغانستان می باشد دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان، جهیل‌های افغانستان، جغرافیای بشری، جغرافیای اقتصادی افغانستان. دریاهای افغانستان به حیث شریان زراعتی و تولید انرژی از ارتفاعات کوههای بلند سرچشمه گرفته است. در نواحی کوهن نشیبی طوری که دریاهای افغانستان عموماً دریای زیاد باشد، دارای قوه و نیروی آبی استحصال انرژی برق به اندازه زیاد است. در مسیر هر یک از دریاها در بعض نواحی امکان ساختمان بندهای تولید برق و فاصله های چند کیلومتری آن را مشاهده می رسد. اما نسبت به نشیب زیاد اراضی از منبع تا مصب و سنگلاخ بودن بستر دریاهای افغانستان اکثرا کشیرانی را ندارم. همچنین در کارهای زراعت و ماهیگیری از آب دریاها استفاده می شود. دریاهای بزرگ به صورت عموم دارای معاونین و شاخه ها می باشند. علمای جغرافی افغانستان را از لحاظ جریان آبهای جاری به 5 حوزه آبگیر تقسیم نمودند. دریاهای حوزه کابل. بزرگترین دریای این حوزه در کابل هست که از کتل اونی کوه بابا سرچشمه گرفته است. از غرب به طرف شرق جریان دارد. از شهر کابل ولایت لغمان و ننگرهار گذشته و در قسمت اتک پاکستان به دریای سنعت می‌رسد. دریاهای حوزه آمو. دریای آمو که یونانی ها آن را به نام اکسوس و عرب ها آن را به نام جیهون یاد کرده اند، بزرگترین دریای این حوزه می باشد. پس بزرگترین دریای این حوزه دریاهای آمو هسته که از پامیر خورد سرچشمه گرفته و در جهیل اورال می ریزد. این دریا از زرقل تا خمآب به طول 1200 کیلومتر سرحد طبیعی بین افغانستان و جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان را تشکیل می‌دهند. دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان. دریاهای حوزه هلمند بزرگترین و طبیعی‌ترین دریای افغانستان، دریای هلمند است. که از دامنه‌های غربی کوه بابا سرچشمه گرفته و به طرف جنوب غرب جریان دارد. طول دریای حوزه هلمند 1400 کیلومتر است که بعضی از دریاها با هلمند یک جه نمیشن و در جهیل سیستان میرسن که عبارت هم از خاشرود، فرارود، ادرسکن یا هارود در کنار دریای هلمند در منطقه گرشکنر بقرا امار گردیده است. دریاهای حوزه حریرود. مهمترین دریای این حوزه حریرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه گرفته از شرق به طرف غرب جریان دارد. این دریا از اسلام قلعه تا ذوالفقار سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران تشکیل می‌دهد. دریاهای حوزه بسته. دریاهایی که از مناطق مرتفع کوهستانی سرچشمه گرفته و در یک مسیر بسته جریان دارد و با دریاهای دیگر یکجا نمی‌شوند به نام دریاهای حوزه بسته یاد می‌شوند، مانند دریاهای بلخاب، دریای سمنگان، دریای اندخو و دریای قیصر می‌باشند. درباره جهیل های افغانستان چی می دانید؟ آب ایستاده که چهار اطراف آن خشکه باشد جهیل می نامند. وطن ما افغانستان در بعض نواحی دارای حوزه های بسته بوده که باعث به وجود آمدن جهیل ها می گردند. بعضی از اینها جهیل ها از لحاظ مساحت خرد و بزرگ می باشند. جهیل ها به نام های مختلف یاد می شوند، مانند هامون، کول، آب ایستاده و یا جهیل یاد می شود. هامون بستان، هامون هلمند، هامون سایبری، هامون پوزک و گودزیره در گوشه جنوب غرب کشور در ولایت نیمروز آبریزه دریاهای منطقه‌ای را تشکیل می دهند. ساحل این هامون ها نظر به وضع آبخیزی دریاها فرق می کند. جهیل شیوا. جهیل شیوا در ولایت بدخشان موقعیت دارد. آب آن صاف می باشد و در موسم زمستان یخ می بندد. ارتفاع جهیل شیوا از 100 بر 3050 متر می باشد. جهیل زرقول. جهیل زرکول یا زرقول در سطح مرتفع پامیر در قسمت خط سرحدی بین افغانستان و تاجیکستان واقع است. طول ساحل شمالی آن 6 کیلومتر و از ساحل جنوبی آن 10 کیلومتر و عرض آن 4.5 کیلومتر است. این جهیل هم یخچالی بوده، در اکثر وقت سال آب آن منجمد به یخ بسته می‌شود. جهیل تقمقتین، این جهیل هم در پامیر موقعیت دارد. دریای واخان از این جهیل سرچشمه می‌گیرد. طول این جهیل 17 کیلومتر و عرض آن 2.5 کیلومتر است. اطراف آن سرسبز و شاداب بوده، چراگاه حیوانات مردم قرقز را تشکیل داده است. جغرافیای بشری، نفوس افغانستان سرزمین پهنواری است که 26 میلیون نفر جمعیت دارد. در سال 1386 تراکم نفوس افغانستان 40 نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد. پراکندگی نفوس در افغانستان در تمام جاها یکسان نیست. در مناطق شرقی تراکم زیاد و در مناطق جنوب غربی و مرکزی تراکم کم می‌باشد. اقوام، کشور عزیز ما افغانستان به نام جمهوری اسلامی افغانستان و مردم وطن ما همه مطابق انعنه تاریخی و روی ایجابات وحدت سیاسی یا افغان نامیده می شود. از لحاظ جغرافیای بشری افغانستان از اقوام مختلف چون پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و غیره تشکیل یافته است. زبانها، در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود دارد که بعضی از آنها عبارتن از پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پراچی، منجی، باخی، زیباکی، اشکاشمی، پشهی، نورستانی، تیرایی، جیتی، سندی، پنجابی و غیره که از میان آنها دو زبان پشتو و دری که اکثریت مردم کشور ما با آنها آشنایی دارند زبانهای رسمی وطن ما می باشند. جغرافیای اقتصادی افغانستان، روش و نموی نباتات به هوا، آب، خواب، آفتاب و مواد غذایی خوب و مختلف ضرورت دارند. افغانستان کشوری است که 58% مردم آن از محصولات زراعتی امرار حیات می کنند. شیوه زراعت در کشور ما از دوران آریایی ها تا به حال به شکل عنعنوی قلبه توسط حیوانات و کار پرزحمت توسط دست و بازوی دهقان صورت می گیرد. گندم، زرع گندم به شکل آبی و لرمی در فصل خزان و بهار در زمینه‌های زراعتی انجام می‌گیرد. گندم خزانی در مناطق گرم سیر در ارتفاع 5200 متر و گندم بهاری به شکل آبی و لرمی در ارتفاع 3300 متر زرع می‌گردد. در مناطق سرد سیر در یک سال یک فصل یا دو فصل حاصل به دست می‌آید. افغانستان با داشتن 66 میلیون هکتار زمین فقط تا به حال 73.3 میلیون هکتار زمین آن برای کشت گندم اختصاص داده شده است. برنج، زر برنج باریکولو که از جمله مواد غذایی مردم ما بعد از گندم شمرده می شود در ساحه 214,000 هکتار زمین صورت می گیرد. زر نبات برنج در مناطقی که اقلیم گرم و مرطوب با آب فراوان باشد خوب حاصل می شود. جواری از جمله مواد خوب غذایی مردم وطن ماست که زر آن در ارتفاع 6200 متر و ساحه کشت آن حاوی 500,000 هکتار زمین را در بر می‌گیرد. زر جواری حداکثر در ولایت پکتیا و ننگرهار صورت می‌گیرد.
بله شاگردان گرامی، استاد برای ما در کنار منابع آبی افغانستان که در رشد زراعت این کشور نقش اساسی دارد، اشاره به نفوس افغانستان و چگونگی زیست مردم در این جغرافیا داشت.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در درس گذشته ما در کنار منابع آبی قاره اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها این را هم خواندیم که این منابع در رشد صنعت این قاره نقش اساسی داشته است. امروز استاد اصل موضوع یعنی رشد صنعت در اروپا را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس می‌خوانیم که گذشته از منابع طبیعی اروپا که در رشد صنعت این کشور نقش داشته، ترانسپورت نیز یکی از وسایل مهم برای به اکمال رسیدن صنعت در اروپا بوده است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث خواهیم داد معادن و صنایع اروپا، ترانسپورت براعظم اروپا و خطوط هوایی می باشد. درباره معادن و صنایع اروپا چه می دانید؟ معادن منابع زیرزمینی اروپا چندان غنی نیست. این امر یکی از عوامل استعمار کشورهای جهان سوم از سوی کشورهای اروپایی هست. در گذشته کشورهای اروپایی برای برآوردن نیاز خود به مستعمره ساختن کارهای دیگر روی می آوردند. زیادتر توجه کشورهای اروپایی غربی به منابع نفت و گاز بحیره شمال است که احتیاجات انگلستان و بعض از کشورهای این منطقه را فعلا تا اندازه رفع می کند. اروپا از لحاظ معادن زغال سنگ و رای آهن غنی می باشد و کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان و پولند تولید کنندگان عمده این معادن می باشند و همچنان آهن از ناحیه شمال سویدن به وسیله کشتی ها به مناطق صنعتی اروپا انتقال داده می شه. صنایع دستی قبل از انقلاب صنعتی صنایع اروپا دستی به کارگاهی بوده که می توان از صنایع شیشه سازی در ایتالیا، چاقو و شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و بافت تکه‌های کتانی در ایرلند اشاره کرد. صنایع ماشینی اروپا با داشتن منابع زغال سنگ و حمل و نقل خوب خود بزرگترین منطقه صنعتی در جهان است. صنایع سنگین و بزرگترین کارخانه جات صنعتی اروپا در نزدیک معادن تأسیس شده است. صنایع مهم اروپا را ذوب فلزات، سامان آلات الکترونیکی، تولیدات انواع ماشین آلات، کشتی سازی و موترسازی و غیره تشکیل می‌دهد. توریسم صنعت توریسم در اقتصاد اروپا نیز عاید اهمیت می‌باشد. توریسم در اروپا به دلیل داشتن مراکز فرهنگی و تاریخی فراوان مانند موزیم‌ها، کلیساها، پانتون‌ها، ساحات مناسب طبیعی کشورهای اروپایی و تسهیلاتی که برای مسافرت از یک کشور به کشور دیگر فراهم شده است، سیاحت را در اروپا رونق بیشتر بخشیده است. پس یکی از عواملی که بر اقتصاد تأثیر دارد خود توریسم می باشد. درباره ترانسپورت براعظم اروپا چی می دانید؟ ترانسپورت عبارت از انتقال اموال تجارتی و انسان ها از یک جا به جای دیگر است که این عمل به وسیله ریل، موتر، کشتی، تیاره و پاپلین انجام می شود. جاده یا سرک‌های مناسب تر و بهتر در اروپا نخست برای احتیاجات نظامی و تجارتی ایجاد شد و امپراتوری روم اولین سازنده راه‌ها برای حرکت سریع‌تر لشکریان خود بود. ناپلئون و هیتلر نیز برای همین هدف سرک‌ها ساختند. راه آهن احداث راه آهن از اروپا آغاز شده است که در سال 1804 میلادی نخستین لوکوموتیو بخاری ماشین بخار در ولز انگلستان برای انتقال موتر و مسافرین به کار افتاد. در سال 1825 میلادی نخستین راه آهن بین شهرهای ستوکتن در لینگتون برای حمل و نقل عمومی احداث شد. خطوط هوایی راه‌های آبی از زمانه‌های باستان در حمل و نقل با ارزش بوده است. دریاهای راین و دانیوب در طول تاریخ در حمل و نقل اروپا نقش عمده‌ای دارند که دریای راین از طرف رومی‌ها مورد استفاده قرار گرفته و مصب آن را کنترل می‌نمودند که بعضی از آنها برای کشتیرانی مساعد است که باعث ایجاد تمام شهرهای بنادر بزرگ تجارتی گردیده است و اعظم‌ترین راه ترانسپورتی را شمار می‌رود. تقریبا اروپا بجز مادرید در سواحل اروپا بحیره ها و بحر اتلانتیک واقع شده اند. همون چنان از ترانسپورت پایپلاین برای انتقال نفت، گاز و آب به پیمانه وسیع استفاده می شود. تا این قسمت مربوط به فصل اول بود. موقعیت جغرافیای براعظم آمریکا مربوط به فصل دوم می شود. در مورد موقعیت جغرافیای براعظم آمریکا چی می‌دانید؟ حدود اربعه جغرافیای براعظم آمریکا. قاره آمریکا بین طول بلدهای 35 درجه و 170 درجه غربی و بین 18 درجه عرض‌البلد شمالی و 55 درجه عرض‌البلد جنوبی موقعیت دارد. مساحت آن 24.3 میلیون کیلومتر مربع می باشد که تقسیمات بر زمان بیکو از شمال به جنوب به سه بخش تقسیم می شود که عبارت از آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می باشد که آمریکا قاره آمریکا از شمال به جنوب به صورت طولانی واقع شده است. آمریکای شمالی شامل کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا می باشد که از قطب شمالی الا کشور مکزیکو امتداد یافته است.
استاد برای ما گفت که اهداف اولیه برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی و ترانسپورتی به شمول سرک و خط ریل در اروپا نظامی بود و از ایتالیا آغاز شد، اما با پایان دو جنگ جهانی با گذشت زمان این مسیرها و وسایل ترانسپورتی به ابزار اقتصادی تجاری مبدل شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در قسمت سوم و پایانی ساعت درسی جغرافیای صنف دوازدهم ارائه می‌شود. استاد در صنف دوازدهم برای ما بخش از جغرافیای قاره افریقا را که عبارت از موقعیت و حدود عرب این قاره است را بیان می کند. استاد برای ما خواهد گفت که وسعت قاره افریقا چقدر است و از لحاظ مساحت چندمین قاره بزرگ جهان است. در درس می شنویم که قاره افریقا از ریگزارها و صحراهای بزرگ در جهان برخوردار است. ویژگی های قاره اروپا را در درس استاد با هم می شنویم.
به تعقیب درس های دیگه می آییم موقعیت و حدود اربعت قاره افریقا را می خوانیم و در موردش مطالعه می کنیم. افریقا در جنوب برازم اروپا و غرب برازم آسیا که بین بحر هند، اقیانوس اطلس، اتلانتیک و بحیره مدیترانی واقع شده است. این میان 36 درجه عرض البلد شمالی و 34 درجه عرض البلد جنوبی، 18 درجه طول البلد غربی و 35 درجه طول البلد شرقی داشته می باشد. قاره افریقا از لحاظ مساحت بعد از آسیا و آمریکا به درجه سوم قرار دارد و بر اعظم افریقا از چهار طرف توسط اقیانوس ها محصور شده و به صورت یک جزیره در آمده است. این قاره از ناحیه شمال غرب توسط ابنای باریک جبل طارق و از قاره اروپا جدا شده و ابنای باب المندب و بحیره سرخ در شمال شرق آن از آسیا جدا می سازد. این عکس هم شما می بینین، این هم موقعیت افریقا در نقشه است. بعد می آیم جغرافیای طبیعی که از میان آنها اول کوها را می خوانیم. کوها چی است؟ کوهای اطلس در شمال غرب افریقا با ارتفاع بیش از 4000 متر کوه مهم به شمار می آید. کوهایی که گینه در شمال غرب خلیج گینه موازی به ساحل قرار گرفتند. بلندترین ارتفاعات این سلسله کوههای فوتا جالون در غرب است که بیش از 1500 متر ارتفاع دارد. کوههای تبسیتی و کوههای دیگر افریقا است که در نواحی صحرا واقع شده و بلندترین قلعه آنها به نام امی قوسیات می شود و سطح بحر در حدود 3500 متر ارتفاع دارد. نقاط صحرایی که در شمال افریقا موقع دارد به نام صحرایی عظمیات می شود که یعنی بزرگ است و ریگستان های بزرگ جهان را تشکیل می دهد. جغرافی طبیعی که شما می بینین. بعد می آیم دریاها. دریاهای زیادی در برازم افریقا جریان دارد که همه پر از آب و طولانی هستند، اما بنابر جریان تند و عمق کم آب دریاهای آن قابل کشترانی نیستند. بعد می آیم در مورد دریای نیل صحبت می کنیم که دریای نیل از معروف ترین دریاهای افریقا است. وادی دریای نیل ساحه وسیع است که از جناب شرق و غرب واسطه دشت ها محدود شده است. دریای نیل که 6695 کیلومتر طول دارد از جهیل و ویکتوریا البرت سرچشمه گرفته است. به استقامت شمال جریان دارد. آب نیل برای زراعت استفاده می شود و معانین دریای نیل به نام‌های نیل سفید و نیل آبی یادی می شود. این هم که شما می بینین، این هم یکی از نمونه های دریاها است که در آنها بحر اطلس، بحر هند و همچنان بحرهای دیگه و قاره جهیلهای دیگه دیده می شود. این هم یکی از تصاویر این. بعد میایم حوزه کانگو. حوزه این بزرگترین حوزه دیگر بزرگ حوزه کانگو است. دریای کانگو از شرق به استقامت به غرب است و این طول دریای کانگو از دریای نیل کمتر اما حجم آن آبش زیاد است. و بعد میایم دریای نایجیر. این دریا که است از لحاظ طول و حجم آب دریای نیل چی تفاوت دارد؟ یعنی تفاوت از او با ای چی است؟ ولی یکی از پرآبترین دریاهای افریقا محسوب می‌گردد. بخش غربی دریای نایجیر که طول آن 4000 کیلومتر از ارتفاعات سیلانیون سرچشمه گرفته، بعد از عبور کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه با اقیانوس اطلس میرسد. موضوع بعدی دریای زامبر است. این دریای زامبر 2500 کیلومتر طول دارد و دریای زامبر در خط سیر خود آبشاری ها را به وجود آورده است که مهمترین آن آبشار ویکتوریا گوین است. این عکسی که شما میبینین این از دریاهای نمونه عکسای دریا است. دریای سنگال. دریای سنگال 1200 کیلومتر طول دارد. موجودیت دریاهای برعظم افریقا سبب رطوبت سرسبزی شادابی و حاصل خیزی زمین های زراعتی گردیده است.
امید درس امروز با شما در فراگیری درس مکتب کمک کرده باشد. به این امید در درس بعدی جغرافیای صنف هفتم به سلسله جغرافیای افغانستان استاد برای ما اهمیت مالداری و صنعت نباتی این کشور را بیان می کند. در صنف هشتم بر علاوه چگونگی کشف برعظم امریکا برخی از خصوصیات و منابع این قاره را خواهیم خواند و برای شاگردان صنف نهم جغرافیای مواصلاتی تشریح خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. ساعت درسی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.